الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از اون درا یه دونه بخوام باز کنیم معنی نداره. فقط اینو گفتم باید تو من حواسم پرت نشه. آقا این گرمشونه یه دونه از اون درا رو باز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه تتمه درس قبل این شد. ایشون هم مشهور رو رد کرد که مطلقا میگفتن در شبه موضوعیه براءت، و هم متوهم رو رد کرد که مطلقا در شبه موضوعیه میگفتن احتیاطیشو فرمود. نه، جاهاش فرق میکنه. اونجایی که نهی به طبیعت تعلق گرفته در شبهات موضوعیش هم باید احتیاط کرد، حق با متوهمه. اونجایی که نهی به افراد تعلق گرفته حق با مشهوره، در شبهات موضوعیش احتیاط لازم نی. خلاصه مطلق هر یکی این دوتا چون رد کردن، ولی دانه دانه رو هر کدوم یک تیکه از قولشون رو قبول کردن و آخر سر هم فرمودن خلاصه اینجا مثل اونجایی است که امر به طبیعت تعلق بگیره یا به افراد. چطور اگر امر به افراد تعلق بگیره احتیاط لازم نیست در شبهات موضوعیش، اما اگر به طبیعت تعلق بگیره احتیاط لازمه؟ کما یجب احتیاط در امر متعلق به طبیعت، کذلک یجب احتیاط در نهی متعلق به طبیعت. پس نتیجتاً متوهم و آقایون مشهور رو ردشون کردیم. بعد اختصاصاً شیخ هم رد کردیم کلام آخر، چون شیخ فرموده بوده لا فرقه در رد اون متوهم، فرموده بوده لا فرقه، فرقی نی، شما که در شبهه حکمیه تحریمیه براءت جاری میکنی میگی مقتضای اصالت البراءت، خب شبهه موضعیه هم بگو. این شیخ در رد اون متوهم میگه، میگه این چه فرقیه شما گذاشتین که در شبهه حکمیه تحریمیه براءتی میشی، اما در شبهه موضوعیه تحریمیه آمدی احتیاط شدی؟ لا فرقه، مقتضای براءت، مقتضای براءت در هر دو اینی که اصل جاری کنی و بگی نه شبهه حکمیش حرامه و نه شبهه موضوعیه. ولی ایشون فرمودن نه، اونجایی که نهی به طبیعت تعلق گرفته باید احتیاط کرد، ایزن از فرد مشتبهش هم باید احتیاط کنیم. خب اون بحث تمام شد. بعد تنبیه چهارم رو شروع کردیم. این تنبیه چهارم اشاره به تنبیه دومه. ایشون در تنبیه دوم بعد از اینکه گفتن در شبهات شک که در تکلیف احتیاط لازم نی، در تنبیه دوم فرمودن احتیاط لازم نی، ولی احتیاط خیلی خوبه، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. حکمیه هم تحریمیش هم وجوبیش، وجوبیش هم توسلیش هم تعبدیش. حالا دوباره همونو میخوان توصیه بدن. قد عرفته، اونجا که شما دانستی احتیاط مطلقا خوبه، امروز میخوام خیلی دیگه توصیه بدیم. احتیاط مطلقا خوبه حتی در اونجایی که الان دلیل معتبر داریم که غسل جمعه واجب نی، اما چون صدوق گفته واجب احتیاطم بیا. دلیل معتبر داریم که توتون حرام نیست، اما چون علمای اخباری اومدن گفتن حرامه احتیاطاً ترک کن. دو شاهد عادل آمده میگه این مایه خمر نیست، اما شما یه احتمال ضعیف میدی شاید اشتباه کردن، با اینکه دو شاهد عادل وقتی میاد میگه این خمر نیست حلاله برای شما، چون شهادت عدلین معتبره، ولی معذالک احتیاط کن، همونم نخوری بهتره. دو شاهد عادل گفتن این آقا از علما نیست، مولا گفته اکرم العلماء، ما شهادت میدیم این آقا از علما نیست، ولی شما بادم احتمال میدین اشتباه کردن، احتیاطا اکرامش بکن. یعنی در تمام این موارد اینقدر احتیاط راجحه، اینقدر احتیاط مستحسنه که حتی در احکامم که دلیل شرعی داریم بر عدم وجوب و عدم حرمت شما احتیاطا بکن. دلیل شرعی داریم در موضوعات بر اینکه این کار واجب نی، ولی معذالک بکن، اینقدر احتیاط رایجه. و فرقم نمی کنه در اونجایی که شما میخوای احتیاط کنی از امور مهمه باشه، مثل فروع و جود ما و اموال، یا از امور غیر مهمه باشه مثل طهارت و نجاست، فرقی نمی کنه. در تمام موارد احتیاط خوبه، اما شرط داره. شرطش این که مختل به نظام، اختلال به نظام وارد نشه، چون نقض غرض میشه. از اون ور احتیاط خوبه، از اون ور هم احتیاط تام مستلزم اختلاله. نه، یه کاری بکن بین بین. بذار ایشون آخر کار فرمودن الراجه، برای کسی که توجه داره که نکنه این احتیاطش بعدها منجر به اختلال نظام باشه، خوب از اون اول حواسش جمع کنه، یه جوری احتیاط بکنه که هم به حسن احتیاط عقلی عمل کرده باشه و هم نقض غرض پیش نیاد. چیکار کنه؟ تبعیض در احتیاط. یعنی لازم نیست احتیاط تام بکنه، تبعیض در احتیاط. تبعیض کدامه؟ مظنون الحرمه ها رو ترک بکنه دیگه، مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه اونا رو نمیخواد ترک بکنه. مظنون الوجوبه رو احتیاطاً بیاره، اما مشکوک الوجوب و موهوم الوجوب رو احتیاجی نیست بیاره، که از کردیم وحش و شیخ انصاری مفصل کردن، لابد مراجعه فرمودین صفحه 225. شیخ انصاری فرمودن یحتمل التبعیض. حالا که احتیاط تام مشکل آفرینه، شما تبعید در احتیاط بکن. حالا یا تبعید از حیث احتمال یا تبعید از حیث محتمل. نتیجتا آقا ایشون که این تنبیهی که خوندیم سه چهار تا مطلب رو، یعنی در واقع متعرض سه تا مطلب شدن. یه مطلب این که احتیاط مطلقا حسنه حتی در موارد ادله شرعیه. بعد شرط دوم این که نه، این حسنش تا موقعی است که به اختلال منجر نشه. مطلب سوم هم این که انسان خوب تبعید در احتیاط بکنه تا اینکه گرفتار اختلال نظام و گرفتار نقض غرض نشه. خب فصلون مونده یک فصلی دیگه، یعنی سه تا درس دیگه ما بخونیم، شک در تکلیفمون تمام میشه. انشالله چند روزی درس تعطیله و بعد شک در مکلف و بهر شروع میکنیم. قرار این دو سه صفحه‌ای که مونده تو همین دو سه تا درسی که این هفته باقی داریم بخونیم، انشالله چند روزی تعطیله. رفقا از الان میخوان خوشحال بشن، خوشحال بشن، چون بعد یا کار دارن میگن ما بلیط گرفتیم میخوام بریم. علا کل حال ما سه تا درس ظاهرا بعد بخونیم که شک در تکلیف ما به کلی تمام بشه و شک در مکلف و بهر انشالله بعدن شروع میکنیم. خب این شک در تکلیف کدومه؟ دوران هم بین وجوب و حرمت. تا حالا چی میخوندیم؟ فقط شبهه تحریمیه. نمیدونستم توتون حرامه یا نه، این شبهه تحریمی است، گفتیم مجرای براءت. بعد شبهه وجوبیه، نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، این همه شک در تکلیف دیگه. نمیدانم توتون حرامه یا نه، این شبهه تحریمیه. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، این هم شبهه وجوبیه. ما در شبهه تحریمیه فقط، اون اولی رو میگن شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نی، احتمال حرمته، پای وجوب تو کار نی. شبهه وجوبیه پای حرمت تو کار نی. نمیدانم توتون حرامه یا مباهه، حرامه یا مکروهه، حرامه یا مستحبه، به این میگن شبهه تحریمیه، پای وجوب تو کار نی. دعا ان در رؤیت الهلال، نمیدونم واجبه یا مکروهه، واجبه یا مباهه، واجبه یا مستحبه، به این میگن شبهه وجوبیه، پای حرمت تو کار نی. اما اونی که امروز داریم میخونیم، پس در شبهه تحریمیه پای وجوب تو کار نی، در شبهه وجوبیه پای حرمت تو کار نی. حالا اونی که امروز بخوام بخونیم پای هر دو تو کاره، نمیدونم این کار واجبه یا این کار حرامه، که همون مثال همیشگی دفن میت منافق. منافقی از دنیا رفته، نمیدونیم آیا این ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفاره که دفنش حرام باشه. مثل خونسا میمونه، با خونسا چطور گفتیم طبیعت سالس نی. بالاخره یا مرد یا زنه، یا حکم مردا رو داره یا حکم زنا. چطور در خونسا گفتیم طبیعت سالس نی، یا اونه یا اونه. میت منافق هم از دو حال خارج نی، چون یا ملحق به کفار است و دفنش حرامه، یا ملحق به مسلمانان است و دفنش واجبه. ببینید امروز شبهه بین محذورینه، یعنی اولی فقط شبهه تحریمیه بود، پای وجوب تو کار نبود. دومی فقط شبهه وجوبیه بود، پای تحریم تو کار نبود. امروز پای هر دو تو کاره. نمیدونم دفن میت منافق آیا وجوب داره مثل مسلمان ها، یا حرمت داره مثل کفار. اسمشو میدارن دوران ام بین محذورین. در این دوران ام بین محذورین باید چی کار بکنیم؟ در اینجا شیخ انصاری اینجا رو میخوان تطبیق کنیم با رسائل صفحه 235. پنج از ساله اون رسائل های محشا صفحه 235 از ساله رو مراجعه بفرمایید تا سه صفحه شیخ انصاری، ایشون هم سه صفحه، شیخ انصاری هم سه صفحه، اما سه صفحه رسائل در واقع در 15 صفحه این میشه. علی کل حال شیخ انصاری از صفحه 235 تا صفحه 238 آمده این بحث دوران هم بین محذورین رو مطرح کرده که آیا اینجا چی بگیم. در اینجا 10 قوله. مرحوم مشکینی میفرماد الوجوه عشره، ولی آقای آخوند 5 قولش میگه. یه مطلبی است که نوعا یکی دو بار برای رفقای رسائل گفتم، اینجا چون یه عده‌ای هستن که نبودن اینو عرض بکنیم. این دوران هم بین محذورین مثالش چی شد؟ علم دارم که خلاصه منافق یا محکومه به این که دفنش واجبه یا محکوم است به این که دفنش حرامه. علم دارن با این که پای علمه، ولی شک که در تکلیفه. از کردن به موقعی سر رسائل گفتم یکی از اساتید بسیار مهمه 40-50 ساله حوزه، ایشون آقازادش درس ما میمن، یه رو اومد منزل ما گفت این اومده میگه شما گفتی شک در تکلیف یعنی دوران ام بین محذورین شک در تکلیفه. گفتم بله. گفت نه خیر، علم اینجا، من علم دارم یا واجبه یا حرامه. این مثل شبهه محصوره است که من علم دارم یا این ظرف حرامه یا این ظرف. شبهه محصوره همینه دیگه، دو تا ظرف داریم، علم دارم یا این حرامه یا این حرامه. خب چطور در شبهه محصوره اون شک در مکلف و بهه؟ به خاطر اینکه علم داریم یا اینه یا اینه. خب همونطوری که اونجا احتیاطی هستیم باید اینجا احتیاط بکنیم. یعنی این آقا جهت علم گرفتارش کرده بود، خیال میکرد هر جای پای علم تو کاره اونجا شک در مکلف و بهه. خب عبارت شیخ انصاری رو براش خوندم از آخر صفحه 192، چون برائت صفحه 190 شروع میشه، اواخر صفحه 192 رو نگاه بکنین، اونجایی که شیخ انصاری صحبت از جنس و نوع میکنه اونجا رو نشونشون دادم. صفحه 236 هم نشونش دادم که مناسب با بحث اونجاست که شیخ انصاری میفرماد العلم به جنس تکلیف لیس کل علم به نوع، اونجا رو هم نشونش دادم. واضح تر از همه کلمات آقای خویی رو نشونشون دادم که ایشون میفرماد بابا علم در اینجا کلا علمه. این آقا فریب علم و فقط خورده بود که ما علم داریم که این دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه. این مثل همون شبهه محصوره است که علم داریم یا این حرامه یا این حرامه. همون طوری که علم اونجا شک در مکلف و بهه، اینجا هم علم داریم ما یا این حرامه یا واجبه، بنابراین میشه شک در مکلف و به داره. عرض کردم نه، شک در مکلف و به دو تا شاخصه داره که هیچ کدامش اینجا نی. شاخصه اول این که شک در مکلف و به متعلقش باید دو تا باشه، اینجا متعلق یکیه. آقایون دقت کنند، من این عرض کردم هم در رسائل هم در اینجا میرسیم اصرار دارم، برای این که از اون روزی که دیدم اون آقا این جمله رو گفت احتمال میدم این اشتباه برای خیلی ها پیدا بشه. آقا شک در مکلف به صحبت علمش نی، شک در مکلف به اونجاست که متعلق دو تا باشه. نمیدونم نماز ظهر واجبه یا جمعه، نمیدونم این ظرف حرامه یا این ظرف، دو تاست، اما اینجا یه دونه است. میت منافق رو نمیدونم واجبه یا حرامه. دقت کردین چقدر فرق میکنه؟ اینجا الان شک در تکلیفه، برای اینکه متعلقش یکیه. یعنی میت منافق رو نمیدونم دفنش واجبه یا حرام، یعنی یک چیزه. اما شبهه محصوره شک در مکلف و به متعلقش دو تاست، نمیدونم این ظرف حرامه یا این ظرف حرامه، یک شاخصه که در اونجا هست و در اینجا نی. شاخصه دوم شک در مکلف و به هم مباف موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیه. شما میتونی این دوتا ظرفا رو هر دو رو نخوری، میشه چی؟ موافقت قطعیه. هر دو رو بخوری چی میشه؟ مخالفت. اینجا امکان نداره، شما محال در اینجا بتونی هم مخالفت قطعیه بکنی هم موافقت قطعیه. بله مخالفت احتمالیه میشه کرد، موافقت احتمالیه میشه کرد، ولی مخالفت و موافقت قطعی نداره. شما میت منافقو اگه دفنش کردی
احتمال داره واجب باشه، موافقت احتمالی کردی. اگه دفنش نکردی با احتمال حرمت موافقت کردی. خلاصه در اینجا احتمال موافقت و مخالفت احتمالیه، ولی شک در مکلف و به اینه که مخالفت و موافقت قطعیش ممکنه. علا کل حال شما عرض کردم فریبه، این علمو نخورید، عبارت مرحوم آقای خوییه. علم اجمالی در اینجا دوران ام بین محدورین علمه، علم دارم یا این واجبه یا حرامه، ولی علمش کلا علمه. چرا؟ و خلاصه آقا شک در تکلیف دو فرد داره، از این طرف بگیم شک در تکلیف دو فرد داره. یه وقت شک در جنسه، اینا رو اواخر صفحه 192 شیخ انصاری فرموده، من از اونجا دارم نقل میکنم. شک در تکلیف یک وقت، شک در جنسه. جنس یعنی چی؟ اصلا نمیدونم الزامی به هم متوجه یا نه، اصلا نمیدونم توتونی حرامه یا نه، اصلا نمیدونم دعا ان درایت الحلال واجبه یا نه. این چیه؟ این شک در جنسه، یعنی اصل الزامو نمیدونم. این که امروز میخوام بخونیم، این شک در نوعه، یعنی جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم. میدونم یک الزامی به من متوجه از ناحیه منافع، اما نمیدونم الزامش بکنه یا نکنه. دقت کردی؟ نوعش رو نمیدونیم. اما در شک در مکلف و به هم جنس رو میدونم، هم نوع رو میدونم. چی رو نمیدونم؟ متعلق رو. یعنی میدونم روز جمعه یک الزامی به من متوجه، یک، و میدانم الزامش هم فعلیه، یعنی باید انجام بدم یازو، اما متعلقشو نمیدونم. آیا اون کاری که بعد روز جمعه بکنم این کاره یا این کاره؟ خلاصه مطلب این چند دقیقه فقط مال این که آقایون احتمال این گوه به حساب این فریب کلمه علمو نخورن. اینجا علم کلا علمه، شک شک در تکلیفه. منتها بفرمایید شک در تکلیف دو فرد داره. یه فردشو قبلا خوندیم که اونجا شک در اصل الزام بود، نمیدونستم حرمتی به من متوجه یا نه، نمیدونستم وجوبی به من متوجهه. اینجا الزامو میدونم، میدونم راجب میت منافع چیزی به گردن من آمده، اما نوعشو نمیدونم که اون چیز انجام دادنیه یا ترک کردنیه. پس نتیجتاً آقا دوران ام بین محذورین شد شک در تکلیف. خب حالا عنایت بفرمین. نه دیگه، عرض کردیم برای که نمیدانه. حالا عرض کردیم پنج قولشو میخونیم، فقط میخواستم عرض بکنم این شک در تکلیفه، یعنی نمیدانم انجام بدم یعنی واقعا حرام باشه من رو عقوبت نمی کنن. انجام ندم واقعا واجب باشه بازم من رو عقوبت نمی کنن. چرا؟ چون شک در تکلیفه. فصلون آخرین مطلبه. یه شاهد دیگه میشه ایشون تو بحث شک در تکلیف داره عنوان میکنه، هم شیخ هم ایشون. ما اگه شک در مکلف و بیه بودیم هم نخوندیم که، ما شک در مکلف و بعدن میخوام بخونیم. یه شاهدی دیگه که دوران ام بین محذورین شک در تکلیفه، هم شیخ انصاری در صفحه 235 مطرح میکنه و بعدن به صفحه 240 که میرسه شک در مکلف و بیه شروع میکنه هم ایشون. فصلون ازا دار الامر، مثلا دفن میت منافق. البته اینم مثال واقعی، ولی من همیشه این مثال ده میزنم که به ذهن رفقا آشناتر باشه. ازا دار امر دفن میت منافق، چون دفن میت مسلمان که یقیناً واجبه، دفن میت کافر یقیناً حرامه. حالا منافق هم که از این دو حال خارج نی، دوران امر است بین وجوب دفنش و حرمت دفنش. چرا دورانه؟ لعدم نهوض حجت علی احدهما، برای اینکه دلیل شرعی بر احدهما نداریم، نه بر وجوب دلیل داریم به خصوص نه بر حرمتش، ولو اجمالا یه دونشو میدونیم، اما دلیلی بر عهده ما بالخصوص نداریم. این لعدم علت دورانه. با چرا در دفن میت منافق دوران امر است بین وجوب و حرمت؟ بر این که نهوض یعنی قیام نکرده از حجت شرعی بر عهده ما تفصیلا، بعد نهوض الحجه علا عهده ما اجمالا، بر عهده ما اجمالا دلیل هست، چون علم دارم یا واجبه یا حرامه، اما بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت دلیل نداریم. فتیه وجوهون، وجوهون طبق نظر شعر مرحوم مشکینی اشعره است، ایشون داره الوجوه فی المسئله اشعره، ولی آقای آخوند از این 10 تا 5 تاشو نقل میکنه، چون 5 تاش قائل داره، اون 5 تای دیگر رو حالا ایشون اصلا مطرح نمیکنه. عنایت بکنید آقا، صفحه 235 که اگه رسائل مراجعه کردین، شیخ ابتداعا حکم به براءت میکنه، میگه این همون براءت قسم اول و دومه. مگه شما در شبهه تحریمیه براءت جاری نمیکردی؟ در شبهه وجوبیه مگه براءت جاری نمیکردی؟ چرا جاری میکردی؟ میگفتی رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. خب اینجا ما لا یعلمونه، من نمیدانم اینه یا اونه، پس لا یعلمه. براءت شرعی که اونجا بود اینجام هست، براءت عقلی هم همینجور، عقاب بلا بیان قبیحه، اگر من اینو دفع کردم معلوم شد حرامه، من اگر عقوبت بکنن عقوبتش بلا بیانه، اگه دفع نکردم معلوم شد واجبه، بازم نمیشه منو عقوبت کرد. پس خلاصه دلیل اولی که شیخ انصاری انتخاب میکنه، البته آخر سر بر میگرده با شیخ، در صفحه 238 توقف و انتخاب میکنه، یعنی ابتدا رو داریم میگیم. شیخ انصاری ابتداعا در صفحه 235 در دوران ام بین محذورین انتخاب میکنه براءت عقلی و نقلی، یعنی همون براءت عقلی و نقلی که در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه بود، همه اونها اینجا میاد. این یک قول. پس قول اول چی شد آقا در مسئله براءت؟ براءت عقلی و نقلی. دلیل چه دلیلی؟ همون ادله، یعنی ادله نقلی و ادله عقلی که در شبهه تحریمیه فقط و شبهه وجوبیه فقط جاری بود، در اینجا هم میاریم. این یک قول و اینم دلیلش. قول دوم، قول دوم اینیست که نخیر، قول دوم آمده گفته باید اخذ به جانب حرمت بکنیم، یعنی شما نمیدونی واجبه یا حرامه، باید حمله بر حرمت بکنی. خب دلیل این آقا چه؟ ظاهرن علامه است، علامه عقیدهشون اینه در دوران ام بین محذورین باید جانب حرمت اختیار بکنی. چرا؟ 3-4 تا دلیل. دلیل اول، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اگه واجب باشه درست یه منفعتی داره، اما اگه حرام باشه مفسده داره و دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. این دلیل اولش. دلیل دومش روایات، استناد همه رو شیخ نقل کرده با صفحه 236 235 مراجعه بکنه، همه از اونجا من دارم نقل میکنم. دلیل دوم علامه، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، درست اگه واجب باشه حسنه، ولی اگر حرام باشه سیئه است، اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، مجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام والحلال، اگر جایی حرام و حلال جمع شد اون حرام رو باید غلبه بدی. اینم دلیل دوم که مال آقای علامه، یعنی قول دوم که مال علامه است، اینم دلیلاش. بیام سراغ قول سوم. قول سوم میگه تخییر، باید شما یکی از این دوتا رو اختیار بکنی و به اون ملتزم بشی، دیگه دلیلش اینجا نمیگیم. قول سوم و دلیلش نمیگیم، چون 3-4 خط بعد ایشون دلیل رو با رد و یک جا میگه. پس تا اینجا 3 قول خوندیم، قول اول براءت، دلیلش هم خوندیم، قول دوم اخذ به حرمت، دلیلش هم خوندیم، قول سوم تخییر، یعنی آقای میگه حتما باید یه طرف رو انتخاب بکنی، یا وجوب رو بگیری و ملتزم بشی به وجوب این کار، یا حرمت رو بگیری ملتزم بشی به حرمت این کار. عرض کردم دلیلشو و ردشو یک جا چند تا خط بعد میخونیم، دیگه اینجا منتظرش نمیشیم. بریم سراغ قول چهارم. قول چهارم اینه، این آقای قول چهارم میگه در مقام عمل مخیری عقلن، یعنی به حکم عقل میخوای بیار میخوای نیار، نمیدونی چی کار بکنی دیگه، نمیدونی واجبه یا حرامه، عقل میگه حالا که متحیری نمیدونی چی کار بکنی، عقلن مخیری، میخوای بیار میخوای نیار. قول چهارم میگه عقلن مخیری، ولی شرعن حکمی نکن، یعنی نبگو واجبه نبگو حرامه، اما عملا یا بیار یا نیار. قول چهارم معلوم شد؟ قول چهارم اینه، مخیری در مقام عمل، میخوای بیار میخوای نیار، اما حکم نکن، نیو بگو این کار واجبه یا این کار حرامه، هر کاری دلت میخواد بکن، ساکت بشو، عملا یه کاری بکن ولی قولا ساکت بشو. این شد قول چهارم. قول پنجم که مختار ایشونه، ایشون با همه اینا مخالفه. قول پنجم آقا که مال ایشونه، مرکب است از قول اول و قول چهارم. قول پنجمی که ایشون میخواد انتخاب کنه مرکب است از قول اول و قول چهارم. قول اول چی بود؟ براءت عقلا و نقلا. ایشون هم میگه براءت. قول چهارم چی بود؟ قول چهارم این بود که در مقام عمل مخیری، میخوای بیار میخوای نیار. یعنی در واقع ایشون از دلیل اول یکی کشو گرفته، از دلیل چهارم هم یکی کشو گرفته. دلیل اول چی بود؟ براءت، یعنی حکم به براءت، حکم به حلیت بکن، هم شرعن هم عقلن. این دلیل اول بود. در دلیل پنجم ایشون میگه نه، فقط حکم به براءت بکن شرعن. ببینی با اختیار قول پنجم، قول اول و قول چهارم و قول دوم همه قولا باطل میشه. خوب عنایت بکنی، قول پنجم کدومه؟ اخذ به عهده ما شرعن، یعنی حکم بکنین کار مباهه. خب قول اول هم که میگه مباهه، اون میگه مباهه هم عقلن و هم شرعن. ولی ما نه، ما میگیم فقط مباح است شرعاً، عقلاً نمیتونی حکم به اباحه بکنی. میدونی چرا؟ برای اینکه اینجا بیان اجمالی آمده. براءت عقلی و نقلی مال اونجاییست که اصلاً بیان نیاد، اما اینجا یه بیان اجمالی آمده. اجمالاً من میدونم این کار یا حرام واجب یا حرام یا واجب. پس ببینید از قول اول یه تیکشو گرفتیم، حکم براءت، اما فقط براءت شرعی، نه براءت عقلی. پس قول اول به هم خورد. قول چهارم چی بود؟ عقلن مخیری در مقام عمل، اما میگفت حکم نباد بکنی. ما میگیم نخیر حکم میکنی، عقلن مخیری. یه تیکش از قول چهارم میگیریم، میگیم عقلن مخیری، میخوای بکن میخوای نکن. اما قول چهارم یه تیکه دیگه هم داشت، چی بود؟ میگفت حد توقف بکنی، باید حکم نکنی، ما حکم میکنیم. پس قول پنجم یه ذره از قول اول گرفتیم، یه ذره از قول چهارم گرفتیم، اینو قاطیش کردیم شده قول پنجم. حالا عنایت بفرمی عرض کردم با همین دستگردی که من عرض کردم اگه مطالعه بکنین هیچ کاری نداره. ففیه وجوهون، در این دوران هم بین حرمت و وجوه که اینم اسم شک در تکلیف وجوهی، منتها ما پنج تاشو میگیم. یک، الحکم بالبراءه عقلن و نقلن، مال کیه؟ شیخ انصاری، ولی اول کار و الهیشون آخر کار بر میگرده، میشه توقفی. این قول اوله که شیخ انصاری همون صفحه 235 نقل میکنه، یعنی شک در تکلیف قسم سومم مثل شک در تکلیف قسم اول و دومه. چطور اونجا حکم به براءت میکردی هم عقلن و هم نقلن؟ نقلن کدوم بود؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینجا ما لا یعلمونه. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اینجا ما لا یعلمونه، چون نمیدانم وا واجب یا حرام. نه عقلیش کنامه، قبح عقاب بلا بیان. پس دلیل اول، قول اول با دلیلش عرض شد، حکم قول اول براءت، دلیلش هم این که همون قبح عقاب بلا بیان، همون رفع عن امتی ما لا یعلمون. چرا حکم به براءت؟ این دلیلش، لعموم نقل، رفع عن امتی ما لا یعلمون. این عموم ما لا یعلمون اینجا رو میگیره. و حکم عقل به قبح مؤاخذه علی خصوص الوجوب اول حرمه للجهل به، دلیل براءت عقلی. عقل میگه قبیح هست شما رو عقاب بکنن، مؤاخذه بکنن بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت. چرا قبیحه؟ للجهل به، به به خصوص برمیگرده، برای اینکه من به خصوص وجوب و خصوص حرمت اطلاعی ندارم، قبح عقاب بلا بیانه. این شد قول اول با دلیل. بریم سراغ قول دوم، یک و دو بذاریم که قاطی نشه. دو، وجوب الاخذ به عهده ما تعیینه. عهده ما یعنی چی؟ یعنی جانب حرمت. ولو عهده ما آدم خیال میکنه وجوبم میگیره، نه، یک نفرم ما قائل نداریم که بگی شما وجوب رو بگی. پس عهده ما یعنی جانب به حرمت که قول علامه است. پس قول دوم چی شد؟ وجوب اخذ به حرمت، جای عهده ما حرمت بذاریم. از کدیم نگیم که شما عهده ما شامل وجوبم میشه، میگیم برای اون که قائل نداره. ما یک نفر نداریم که در دوران هم بین وجوب و حرمت بگه اخذ به جانب وجوب. پس عهده ما مال قول علامه است، یعنی اخذ به جانب حرمت متعینه. دیگه دلیلش نمیگه. دلیلش چی بود؟ دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات، مجتمع الحلال و الحرام الا وقد غلب الحرام و الحلال، دلیل قول دومم ایناست که ایشون اشاره نمی کنه. او تخییرن، بریم سراغ قول سوم. تخییرن یعنی چی؟ یعنی مخیری، یا وجوب رو بگیر ملتزم به وجوب بشو، یا حرمت رو بگیر ملتزم به حرمت بشو. دلیلش چیه فعلا باشه. دو سه خط بعد دلیل و با رد قول ثالث رو یک جا میخونیم، این سه تا. بریم سراغ قول چهارم. از تخییر، مرکب قول چهارم، تخییر بین ترک و فعل عقلن، یعنی در مقام عمل به حکم عقل مخیری، نمیدونی واقعا چی کار کنی. این میتیست منافق، واقعا من متحیرم آیا دفنش واجبه یا نه. عقل میگه حالا که نمیدونی مخیری، پس مخیری که انجام بدی، مخیری که ترک بکنی عقلن. معد توقف عن الحکم بهی رأسن، اما از نظر حکم باید توقف کنی. رأسن یعنی چی؟ یعنی نه حکم واقعی نه حکم ظاهری. نگو این دفن میت منافق واجب است ظاهرا یا واقعا، نگو حرام است ظاهرا یا رأسا. ببینی مرکب شد، دلیل چهارم مرکب شد. در مقام عمل عقلا مخیری، ولی باید توقف بکنی از حکم به احدهما رأسا، یعنی فتوا ندی. بالاخره یا در مقام عمل انجام میدی یا انجام نده. هر کاری میکنی حرفی نزن، نگو این کار واجبه، نگو این کار حرامه، فتوا نده، ولی به حکم عقل مخیری، یا انجام بدی یا ندی. این چند چهار تا قول شد. و اما قول پنجم، قول پنجم مرکب است، یکی کش از همین چهارم میگیریم. کدومه؟ عقلا مخیری عمل بکنی یا نکنی. منتها قول چهارم میگفت چی؟ مع توقف رأسن ما میگیم نه حکم بکن. دقت کنی این مع الحکم عطف به کجاست. قول چهارم چی بود؟ تخییری مخیری عقلا، این یکی کش، مع توقف، این قول چهارم میشد. حالا قول پنجم، تخییر عقلا مع الحکم علیه بالاباحه شرعا. دقت کردین؟ یعنی این مع رو جای اون مع بذاریم. پس دلیل قول چهارم چی شد؟ تخییر بین ترک و فعل عقلا، این یکی که. اون وقت قول چهارم میگفت چی؟ میگفت مخیری عقلا و حکمم نباد بکنی رأسن. قول پنجم چیه؟ میگیم مخیری عقلا بین ترک و فعل، اما حکمم بکن، یعنی بیا فتوا بده به براءت، اما براءت شرعی. ببینید الان چی کار کردیشون؟ ایشون الان با این قول پنجم، لذا میگه اوجهها الاخیر، وجیهترین این پنج قول آخریه، همه رو رد کردیشون. ببینید الان ایشون در قول پنجم آمده میگه شما مخیری عقلا، اما حکمم بکن شرعا. چهارم رد کرد، چون چهارم میگفت چی؟ میگفت حکم نکن. اولین هم که مال شیخ بود رد کرد. شیخ میگفت براءت هم عقلا هم شرعا ما میگیم نه، براءت فقط شرعا، براءت عقلی نداره. پس چهارمی رد شد، اولی هم رد شد، دومی هم رد شد. دومی چی بود؟ میگفت باید جانب حرمت رو بگیری. میگیم نه خیر، ما جانب حرمت رو نمیگیریم، ما اباحه میگیم. پس دومی هم رد شد. مونده کدوم؟ مونده سومی. سومی رو هم الان میخونیم و ردش میکنیم. قرار آقایون دقت بکنن، قول چهارم مرکب است از اول، یعنی یه ذره از اول گرفتیم که اباحه، منتها اون اباحه چی بود؟ عقلا و نقلا، ما اباحه شرعی گرفتیم. پس یه ذره از قول پنجم همون قول اولیه، یه ذره هم مال قول چهارمیه. قول چهارمی میگفت چی؟ میگفت مخیری عقلا انجام بدی یا ندی، اونم ما گرفتیم. اما تیکه دومش که میگفت باید حکم نکنی، باید توقف کنی، ما ازش نپذیرفتیم. پس نتیجتاً آقا عقیده ما این شد، در دبران هم بین محظوره که شک در تکلیفه، شما دو قول ما، یعنی دو چیز ما میگیم، یکی این که عقلاً مخیری، یکی این که شرعاً میتونید فتوا بدین. اما نه مثل شیخ انصاری که میگفت اباحه عقلی و شرعی، اباحه ولی فقط اباحه شرعی. و اما تعیینن هم که رد شد، چون تعیینی میگفت حتماً بعد بگی حرامه، ما میگیم نخه، عملا مخیری، شرعا هم میتونی حکم به اباحه بکنی. حالا ایشون میگه بین این پنج قول وجیه‌ترینش، محکم‌ترینش آخریه که مرکبه. چی بود جزء اولش؟ مخیری عقلا. جزء دومش براءت بگو شرعن، هر کدامش هم یه علت داره. چرا مخیرم اغلل عدمه؟ علت چیه؟ علت جزء اوله، یعنی دلیل قول پنجم دو جزء داشت، برای هر دو جزءش میخوان دلیل بیاریم. یه جزءش چی بود؟ مخیری عقلن. ایشون هم میگه مخیری عقلن. چرا؟ لعدم ترجیح بین الفعل و ترک. رجحانی نداره، نه فعلش رجحان داره بر ترک، نه ترکش رجحان داره بر فعل. پس بنابراین چرا من عقلن مخیرم؟ برای اینکه رجحانی نیست بین فعل و ترک. و اما چرا شرعن مباهه؟ لشموله، شمول عتب عدمه که لام و سرینم در بیارید. وجه دوم، یعنی جزء دوم، علتش اینه. چرا ما حکم به اباحه میکنیم؟ لشموله، مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام لهو. این لهو جار و مجرور متعلق به شموله، ضمیر هوش هم به دوران برمیگرده. یعنی کل شیء لک حلالی که شامل شبهات تحریمیه فقط میشد، شامل اینجا هم میشه، شامل میشه. کل شیء لک حلال حتی تعرف، البته روایتش تعلمه، اگه نظرتون باشه ایشون در براءت هم تعرف گفتن. روایتش در وسائل جلد 12 صفحه 60 حدیث 4 حتی تعلم. حالا اون مهم نی، قرار نی همون روایتیست که در براءت خوندیم، منتها تعرفش تعلمیست که تو روایته. و دلیل دوم ما بر این که گفتیم حکم به اباحه بکن اینه، یعنی همون کل شیء لک حلالی که در شبهه تحریمیه اباحه درست میکرد، براءت درست میکرد، همون اون لهو، این لهو متعلقه به شموله با، یعنی شامل میشود او را. چی را؟ دوران را. لهو جار و مجرور متعلق به شمول، ضمیر هو به چی برمیگرده؟ به دوران. چرا جا حکم به اباحه میکنی؟ میگه برای این که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام یشمل لهو، یعنی همون طوری که شامل شبهه تحریمیه میشد و اباحه ثابت میکرد، شامل شبهه دورانم میشه. ولا مانع منه عقلا و نقلا. پس مقتضی که موجوده، یعنی الان من نمیدونم این حرامه یا واجبه، کل شیء لک حلال میگه حلاله، مقتضی موجوده، مانع مفقوده. کجا مانع داریم؟ در شبهه محصوره، در شبهه محصوره مقتضی موجوده، نمیدونم حرامه اینه یا اینه. کل شیء میگه چی؟ میگه این حلاله، اینم مرحوم مجلسی همینه میگفت دیگه، این نظرتون باشه. در شبهه محصوره که یا این حرامه یا این حرام، مرحوم مجلسی میگفت کل شیء لک حلال. ما میگیم چی؟ ما ردش کردیم اونجا، گفتیم بله مقتضی موجوده، درسته کل شیء لک حلال میگه اینه که نمیدونی حلال، اونم که نمیدونی حلال، اما مانع داشتیم اونجا. کجا؟ شبهه محصوره. در شبهه محصوره که یقینا یکیش حرام بود، اگر شما میخواستی بگی هم این حلاله و بخوری، هم بگی اون حلاله و بخوری، چی میشد؟ مخالفت عملیه قطعیه میشد. لذا به مرحوم مجلسی عرض کردیم شما نمیتونی جاری کنی. حالا اینجا همونه، ایشون میگه مقتضیش موجوده، اونجا موجوده، منتها اونجا مانع داشتیم، اینجا مانع نداریم. چرا اونجا مانع داشتیم؟ برای این که اگر شما کل شیء لک حلال رو اونجا جاری میکردی و هر دو رو میخوردی، مخالفت عملیه قطعیه بود. اما اینجا مخالفت عملیه قطعیه نداره. چرا؟ برای این که شما یا فاعلی یا تارک، یا دفنش میکنی یا نمیکنی. اگه دفنش کردی با احتمال وجوب موافقت کردی، اگه نکردی با احتمال حرمت مخالف موافقت کردی. اینجا مخالفت قطعیه نداره. غلط عنایت داشته باشید آقا، اینا به کجا میخوره؟ با کل شیء لک حلال اقتضای اینو داره که اینو برای ما مباحش بکنه. مانعی هم که نی، یعنی چی مانعی نی؟ یعنی اینجا مثل شبهه محصوره نی. در شبهه محصورم کل شیء لک حلال اقتضا میکرد حلیت دانه دانه رو، اما مانع جلوشو گرفته بود، میگفت نکن این کار رو. لذا به مرحوم مجلسی گفتیم آقا نگوی حرفو شما، که هم این حلاله هم این حلاله، په حرامه چطور میشه؟ اما اینجا دیگه مو اشکال نی، یعنی اینجا که شک در تکلیفه، هم مقتضی موجوده و هم مانع مفقوده. ولی در شبهه محصوره مقتضی موجود بود ولی مانع هم داشتیم، مانعش این که مخالفت عملی گلا لازم میمد. خب تا اینجا آقا ما سه تا از این 5 تا قول رو، سه تا قول رو خوندیم و خودمون قول پنجمی انتخاب کردیم و با انتخاب اون قول پنجم سه تا قول رو رد کردیم. اول رو رد کردیم، دوم رو رد کردیم، چهارم هم رد کردیم، مونده سومی. سومی رو هنوز نه دلیلشو خوندیم و نه ردشو، ظاهرا دیگه از رو نمیرسیم. خلاصه شرح میکنم. ببینید این آقایی که قائل به تخییره دلیلش چیه؟ یه کسی ما داریم آمده در دوران ام بین محضورین، گفته چی؟ گفته حتما باید یک طرف رو بگیریم و ملتزم بشیم به اون طرف، یا باید بگیم واجبه هر وقت میت منافق دیدین دفنش کنیم، یا باید بگیم حرامه هر وقت میت منافق دیدین دفنش نکنیم. میگه باید، شما یه دونه رو بگی. دلیل این آقا چیه؟ دو تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که در احکام موافقت التزامی شرطه، یعنی من نسبت به احکام شرعیه باید موافقت التزامیه داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی غیر از عمل در دلم هم باید متدین به اون حکم باشم. این بحثش اگر میخواین ایشون در تنبیه پنجم، یعنی در مبحث قط با این نسخه های قدیمی آخر صفحه 27 با نسخه جامع مدرسین صفحه 308 الخامس دیگه مبحث قطع رو پیدا بکنی، 5 تا 7 تا تنبیه داره. تنبیه پنجمش نگاه بکنین. بعضی ها عقیده شون اینه، میگن ما اگر علمی داشتیم به یه تکلیفی در حق ما منجز شد، غیر از موافقت عملی باید موافقت قلبی هم داشته باشیم. به قول امروزی ها غیر از این که باید فیزیکن، یعنی موافقت فیزیکی بکنیم، باید در دلم حرام بدانیم. مثلا مسلمانی مرده، بله مسلمان مرده، من دو تا کار باید بکنم. یکی این که در دلم باید ملتزم بشم و متدین بشم که این دفنش واجبه، یکمی که دفنش بکنم. ببینین دو تا امتثال. اون تنبیه پنجم نگاه کنین، اون کسی که این حرفو میزنه میگه باید یه طرف اختیار کنی، یه دلیلش اینه، میگه ما باید در دل دلیل داریم، آیه قرآن داریم که ما غیر از عمل در دل هم باید ملتزم باشیم. کدوم آیه؟ سوره نساء آیه 136، یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسایی که ایمان آوردین ایمان بیارین. وقت اومدن اشکال کردن به امام صادق که این که تحصیل حاصله، ای کسایی که ایمان آوردین ایمان بیارین. و حضرت معنا میکنه یا ایها الذین آمنو به السنتکم آمنو به قلوبکم. درسته دوتا آمنوه، اما یکیش ایمان لفظیه، یکیش ایمان قلبیه. پس بنابراین به دلیل این آیه ما غیر از این که کارهای بدنی میکنیم در دل هم باید قبول داشته باشیم. مثلا میت مسلمان دفنش واجبه، من باید هم در دل ملتزم بشم دفنش واجبه، هم در خارج دفنش کنم. وقت اون آقا میگه اگر نه شما فقط دفنش کردی به درد نمیخوره. الان ببینید یه نفر میگه آقا من برای این که محیط زیست آلوده نشه میخوام این مرده مسلمان دفنش کنم، میگه فایده نداره. اون آقا میگه با چرا؟ برای این که این کار فیزیکی تنها به درد نمیخوره. میگه من چون از مرده میترسم میخوام دفنش کنم، فایده نداره. دو تا امتثال باید بکنی، یکی در دل بپذیری که دفن میت مسلمان واجبه، تدین قلبی، التزام قلبی، یکی هم در خارج دفنش بکنی. یه آقای همچین عقیده‌ای داره، اون وقت اینجا کجاست؟ اینجا مردده، نمیدونیم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، میگه باید ملتزم بشی به یکی. چرا؟ چون احکام شرعیه انسان در دل باید ملتزم بشه. در میت مسلمان خب میدونستی واجبه و ملتزم میشدی، اینجا باید در دل ملتزم بشی. یا طرف وجوب انتخاب کنی، بگی مثل مسلمان ها دفنش واجبه، یا طرف حرمت انتخاب کنی، بگی مثل کفار دفنش حرامه. پس دلیل اولیه قول ثالث چیه؟ این که چون موافقت التزامیه واجبه، پس باید شما یه دونه رو بگیری و به اون ملتزم بشی. این یک دلیل. یه دلیلشون هم قیاس به خبره اینه، میگه چطور اگر ما دوتا خبر داشتیم، دوتا خبر معتبر، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، نمیتونه هر دو خبرها رو رد کنی، چیکار باید بکنی؟ مخیراً باید به یه دونه خبرها عمل بکنی. آمده گفته اینجا مثل اونجاست که اگر خبره این متعارضه، یکی میگه میگفت واجبه، یکی میگفت حرامه، چطور نمیتونستی براءت جاری کنی؟ مخیرن باید یکی بگیری. اینجا باید عین اون خبره، عین متعارضه، چون اینجا آخه عدم و نسه. با الان من نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرامه، نسی هم نداریم. آمده اینجا رو قیاس کرده به تعارض و نسه، میگه چطور در تعارض و نسه اصالت البراءت نمیشه جاری کنی، باید ملتزم بشی به یکی از